ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دومین روز آتش بس میان اسرائیل و حماس آغاز شد. باراک اوباما انتصار حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را به او تبریک گفت. سازمان ملل نیروهای مسلح عراق را از مداخله در امور سیاسی این کشور برحذر داشت. دومین روز از آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه در حالی آغاز شد که مذاکره غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین در مصر ادامه دارد. به گزارش رویترز، سامی ابو زهری، سخنگوی حماس گفته است این مذاکرات آخرین شانس برای دستیابی به یک توافق است. روزنامه هارتس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت اسرائیل موافقت خود را با برخی از خواستهای حماس اعلام کرده است، از جمله افزایش تعداد مجوز برای سفر ساکنان غزه به اسرائیل و کرانه باختری، گسترش منطقه ماهیگیری در غزه و اجازه انتقال پول به نوار غزه برای پرداخت حقوق مقامات حماس. به نوشته این روزنامه اسرائیلی در قبال بازگرداندن اجساد دو سرباز اسرائیلی که در نبردهای اخیر کشته شدند، اسرائیل حاضر است ده ها زندانی فلسطینی را آزاد کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را به وی تبریک گفت و خواستار انتقال آرام قدرت در بغداد شد. اوباما همچنین گفت وی و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با عبادی از او خواستند هرچه سریعتر برای تشکیل یک کابینه فراگیر اقدام کند. آقای اوباما در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت که رهبری جدید عراق کار دشوار جلب اعتماد شهروندان این کشور را بر عهده دارد و باید با تشکیل دولتی فراگیر اراده خود را برای رسیدن به این هدف به نمایش بگذارد. سازمان ملل از نیروهای مسلح عراق خواست در امور سیاسی این کشور مداخله نکنند. نیکولای ملادنف سخنگوی سازمان ملل در بغداد گفت نیروهای امنیتی عراق نباید دست به اقداماتی بزنند که مداخله در روند انتقال دموکراتیک قدرت به شمار می رود. در پی بالا گرفتن اختلاف میان نیروی المالکی و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، یک شنبه شب به دستور نیروی المالکی نیروهای امنیتی این کشور در اطراف مراکز حساس دولتی در بغداد مستقر شدند. آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو گفت احتمال دخالت نظامی روسیه در شرق اوکراین با عنوان عملیات انسان دوستانه بالاست. این در حالی است که مسکو اعلام کرده است یک کاروان کمک به اوکراین میفرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به هر گونه دخالت نظامی این کشور در اوکراین هشدار داده است. در هفته‌های اخیر با تشدید درگیری نیروهای دولتی با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، کشورهای اروپایی و همچنین دولت اوکراین نسبت به اقدام احتمالی روسیه برای حمایت از جدایی طلبان ابراز نگرانی کردند. رابین ویلیامز از هنرپیشگان و کمدین‌های موفق آمریکایی و برنده جایزه اسکار در سن 63 سالگی درگذشت. مسئولان پزشکی قانونی میگویند احتمال میدهند علت مرگ خفگی در اثر خودکشی است، اما دلیل اصلی مرگ همچنان در دست بررسی است. رابین ویلیامز که گفته شده از افسردگی شدید رنج میبرد، در فیلمهایی از جمله صبح بخیر ویتنام، انجمن شاعران مرده، خانم دات فایر، بیخوابی بازی کرده است. ویلیام برای بازی در ویل هانتینگ خوب جایزه اسکار گرفت و 5 بار نیز برنده جایزه گلدن گلوب شد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند هفته های گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به سخنان دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس اختصاص دارد که گفته است 90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. حدود 500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفتپه روز شنبه در اعتراض پرداخت نشدن 1.5 ماه حقوقشان دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان امور اداری این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت که آنها 50% از حقوق خرداد و حقوق کامل تیر ماه را طلبکار هستند. او افزود کارگران شرکت نیشکر هفتپه به عدم بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش حقوقشان از 10 سال پیش تا کنون نیز اعتراض دارند. حدود 100 تن از کارگران کارخانه فولاد زاگرس واقع در استان کردستان دو روز در مقابل ساختمان مجلس در تهران در اعتراض به ادامه تعطیلی این کارخانه تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا به نقل از نماینده این کارگران نوشت کمیسیون اصل 90 مجلس سال گذشته کارفرمای این واحد صنعتی را مکلف به ادامه تولید کرده بود، اما او هیچ اقدامی برای ادامه تولید و یا تغییر و بازسازی کارخانه انجام نداد. به گفته این نماینده کارگران معترض، کارخانه فولاد زاگرس تا مرداد سال 91 فعالیت داشت، اما از آن زمان کارفرما به بهانه تعمیرات فعالیت آن را متوقف کرده است. تا کنون نیز بیش از 300 تن از کارگران این کارخانه اخراج شدند. دبیر خانه کارگر شوشتر از بلاتکلیفی کارگران کارخانه کاغذسازی کارون پس از واگذاری این واحد به بخش خصوصی خبر داد. علی علیزاده به خبرگزاری ایلنا گفت این واحد تولید کاغذ بعد از گذشت 8 ماه از این واگذاری هنوز راه اندازی نشده است. او با اشاره به اینکه کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر سال 89 به دلیل وجود برخی مشکلات تعطیل و کارگران آن بیکار شدند افزود 230 کارگر قراردادی شاغل در این کارخانه همکنون بیکارند. دبیر خانه کارگر استان مازندران اعلام کرد که با واگذاری 95% از واحدهای تولیدی این استان به بخش خصوصی، امنیت شغلی کارگران به ویژه کارگران معدن زغال سنگ به خطر افتاده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نصرالله دریابیگی در این ارتباط به آنچه بی‌توجهی پیمانکاران بخش خصوصی به ایمنی کار نامید اشاره کرد و آن را دلیل کشته شدن 2 کارگر و مصدومیت 3 کارگر دیگر در معدن شادسر اعلام کرد. و افزود یکی از عوامل رعایت نشدن مقررات ایمنی کار افزایش قیمت حاملهای انرژی است. فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت سیاست این نیرو در مواجهه با تجمعهای اعتراضی و صنفی در درون واحدهای تولیدی عدم دخالت است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسماعیل احمدی مقدم با این همه افزود نیروی انتظامی تنها زمانی در چنین تجمعهای مداخله خواهد کرد که یا نزاع و درگیری حادث شود و یا مسئولان واحد صنفی مورد نظر از این نیرو درخواست مداخله کنند. او همچنین درباره رویکرد پلیس در مورد اجتماعهای صنفی کارگری که در خارج از محل کار برگزار می‌شوند گفت تجمع کنندگان باید مطابق قانون مجوزهای لازم از وزارت کشور و شورای تامین را دریافت کرده باشند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس چند روز پیش گفت که 90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب گفت که 10% باقی مانده کارگران نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند. به گفته حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، خط فقر در تهران حدود 2,300,000 تومان است. آقای راغفر همچنین به روزنامه شرق گفته است که حدود 40% جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. پیشتر خبرگزاری ها گزارش داده بودند که هزینه زندگی یک خانوار در سال گذشته در ایران بیش از 1,000,000 تومان در ماه بوده است. این آمارها در شرایطی عنوان شدند که حداقل حقوق ماهانه کارگران در ایران برای سال جاری حدود 609 هزار تومان تعیین شده است. احمد بخرت‌طبع، عضو نهاد همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری در ایران، مقیم پاریس:
امسال حداقل دستمزد کارگران شده 608,900 تومان با برابر این که 25% از نرخ تورم رو حساب کردن. حالا بعضی ها مطرح میکنن که 40%، بعضی ها مطرح میکنن بیش از 50%، ولی به هر صورت اینها نیازهای اولیه طبقه کارگر و خانوادهشون رو نمیتونه تامین بکنه و کارگر همیشه قربانی میشه.
در این میان علیرضا محجوب با نگران کننده توصیف کردن شرایط معیشت کارگران در ایران گفت هزینه‌های زندگی کارگران بیشتر از درآمدهایشان شده و تقاضا برای نیروی کار نیز کاهش یافته است که جامعه کارگری را در فقر بیشتری فرو می‌برد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یزدانی رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان گفته است درآمد 609 هزار تومانی یک خانواده کارگری 4 نفره جوابگوی اجاره بهای یک اتاق هم نیست. این در حالی است که گزارش خبرگزاری ها و سایت های کارگری حاکی از آن است که حقوق کارگران برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی برای ماها پرداخت نشده است. از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علیرضا جنتی دبیر اجرایی خانه کارگر کهگیلویه و بویر احمد گفته است که بیش از 80% جامعه کارگری این استان با مشکل نبود امنیت شغلی مواجهند و بیش از 70% نیز فاقد مسکن هستند و در بدترین شرایط مالی و معیشتی زندگی می کنند. در ارتباط با زندگی کارگران، تلویزیون دولتی ایران چندی پیش گزارشی را از یک خانواده 3 نفره پخش کرد که با صاف کردن میخ روزانه 750 تومان درآمد دارد.
بچه همون 2 شب 3 شب گشنگی میکشم. یه دونه نونو میگیرم 3-4 تقسیم کنم براشون میدم.
شرایط کنونی کارگران را شنیدید. در ارتباط با شرایط زندگی کارگران به ویژه دستمزد ماهانه آنان انتقادهای زیادی از سوی تشکل‌های کارگری صورت گرفته است. اما به گزارش شبکه رادیویی ایران صدا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند ماهی پیش در مصاحبه‌ای در پاسخ به این انتقادها گفته بود:
واقعا دولت مسلماً به پر کردن شکاف تورم و دستمزد هست. اینکه اینو به چه نحو مدیریت بکنیم، سیاست مزد فارغ از سیاست‌های پولی و مالی کشور واقعا نمیتونه اتخاذ بشه. ما بنا داریم که با کار کارشناسی، با کار عمیقی که صورت میگیره، اتفاقی رو در کشور ما هم کمک نکنیم رخ بده که با قدری افزایش دستمزد از جیب دیگه کارگرا یا مزدبگیرا بخواد تخلیه بشه.
نظر مرتضی افشاری، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم کانادا را در این مورد می‌شنویم.
تو سال‌های گذشته هم هیچ وقت طبق قانون کار خودشون هم اینها سطح دستمزد رو بالا نبردن، همیشه مبلغی پایین‌تر از اون بوده. تو ایران همین الانش هم که دولت به اصطلاح نظارت داره بر دستمزدها، به کارگران حداقل حقوقی که تعیین می‌کنن با هم پرداخت نمیشه. مثلا کارگرانی که به اصطلاح زیر نظر وزارت کار یا قانون کار دیگر نیستن، مثل کارگران قراردادی که امروز حدود 70% کارگران ایران کارگران قراردادی تشکیل میدن و گاهن حقوقهای اینا تا 3 ماه تا 6 ماه و حتی 1 سال پرداخت نمیشه.
نتیجه شرایط فعلی برای کارگران چیست؟ به نوشته خبرگزاری مهر، مسئله حقوقهای پایین کارگری در ایران باعث شده است تا بیشتر کارگران برای تامین هزینه های زندگی خود در حاشیه شهرها ساکن شوند و برخی نیازهای زندگی مانند تفریحات و سرگرمی ها را برای خود و فرزندانشان حذف کنند تا بتوانند نیازهای ضروری از جمله اجاره، خوراک و پوشاک را تامین کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیرکل خانه کارگر خواستار استمرار توزیع سبد کالا برای کارگران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دست کم 3 میلیون کارگر که مشمول قانون کار هستند و حداقل حقوق ماهانه را دریافت می کنند می توانند در فهرست جدید دریافت کنندگان سبد کالا قرار بگیرند. در این میان وضعیت کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند مشخص نشده است. پیش از این گفته شده بود که کارگران سهمی از سبد کالا نخواهند داشت که این موضوع با اعتراض تعدادی از تشکل‌های کارگری مواجه شد. در همین حال خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که کارگران خواستاران هستند که حداقل دستمزد ماهانه‌شان 1 میلیون تومان تعیین شود. یکی از شنوندگان رادیو فردا به ما میگوید:
ما 5 نفریم، یکیمون 500 تومان میگیره، یکیمون 400 تومان. امید مستضعفان جهان، اینجوری میشه زندگی کرد؟
یکی از کارکنان پالایشگاه تهران برای ما از مشکلات این واحد صنعتی نوشته و از مدیریت آن انتقاد کرده است. او نوشته است که با خصوصی شدن پالایشگاه تهران مشکلات زیادی برای کارکنان به وجود آمده است. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید. Thank you.